أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، با یکی دیگر از دعاهای مهدوی خدمتون هستیم با عنوان دعای ندبه، که اهل معرفت منتظران راستین این لیاقت و این توفیق رو دارند، انس با این دعا دارند. یک نیم نگاهی به سند این دعا داشته باشیم، گرچه محتوا به گونه‌ای که ما رو بی‌نیاز میکنه از اینکه بخوایم سند رو بررسی بکنیم. مطلب دوم در رابطه با بحث گریه، از این جهت که هم نام این دعا دعای ندبه است و ندبه و زاری و گریه، زجه و ناله زدن، و هم خب تو بخش محتوای این کتاب سخن از زجه و ناله به خاطر فراق و دوری از امام زمان و غیبت ایشون. آیا گریه خوبه؟ گریه بده؟ تو این زمینه خوب، خصوصا امروزه معمولا میگن آقا نشاط، شادابی، گریه موجب افسردگی میشه و کار پسندیده این نیست، خصوصا که وهابیت گریه را زیر سوال میبرن. شما اونجا ببینن کسی گریه میکنه برخورد میکنه، میزنن یکم ادامه بده دستگیر میکنه، اصلا گریه جرمه. تو این زمینه اصلا گریه خوبه یا بده؟ و بعد دعای ندبه در یک نگاه که 12 بخش کردیم دعای ندبه رو، و یک مرور کلی بر این دعا داشته باشیم که وقتی این دعا رو میخونیم با توجه به این حقایق، با توجه به این معارف نا، و همینجا عرض بکنم کتاب ها نوشته شده در رابطه با شرح دعای ندبه، کتاب های مستقلی و متعددی نوشته شده. مهدی امید منتظران در واقع که دعای ندبه از دیدگاه معصومان است، آقای مهدی مهدوی، شرح دعای ندبه سید جمال الدین سهری، حدیث آرزومندی باز شرح این راست از کریمی جهرومی، ورثه دعای ندبه آقای علی اصغر رضوانی، با دعای ندبه در پگاه جمعه مال آقای مهدی پور، ترجمه و شرح ندبه شرح ادبی مال آقای بدخشان، شرح دعای ندبه از کتاب و سنت مال آقای واعظ موسوی، شرحی دارن آقای سید جعفر رفیعی، حال هجران شرح فرازای از آقای سید مرتضی میر جعفری، شرح فراق مال آقای حراتیان، میراث عرض میکنم یک آقای جعفر اشکوری چندین اثر در رابطه با بحث هم دعای ندبه هست آورده جمع کرده. ندبه و نشاط، خیلی این تعبیر با توجه، ندبه و نشاط از آقای احمد زمردیان، جمال حضور در آینه غیبت از آقای سید حسن خادمیان، آقای موسوی خرم آبادی شرحی دارن، مؤسسه امام هادی اومدن مستندات دعای ندبه رو مفصل از قرآن و سنت در آوردن. دعا ندبه و توفیقه من الکتاب و سنت، کتاب قطوریه. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، این فقیه، این مرد بزرگ که به قول معروف میگن مته به خشخاش میگذرن، فقها در ارزیابیش فروغ ولایت رو دارن در دعای ندبه. حاجی میر باقری شرحی دارن که سخنرانی های ایشون هست، در 9 جلسه این دعا رو شرح کردن. آیه رضا استادی، حضرت آیت الله رضا استادی، تحقیق در رابطه با بحث دعای ندبه دارن. ببینید گوشه ای از 10 کتاب در رابطه با، خب همه هم از بزرگان عمدتاً علما، فقها، اومدن کتاب نوشتن در رابطه با بحث دعای ندبه. این حاکی از اهمیت معارفی است که در دل این حقیقتا دانشگاهی است از امام شناسی که برخی از موارد رو عرض میکنن. مستقبلن هست در چهار عید خونده بشه. شما بفرمایید ذهنتون هست؟ عید قدیر، آفری، عید قربان، ماه مبارک رمضان که تموم میشه چه عیدی داریم؟ عید فطر، یکی هم روز جمعه. پس عید قدیر، عید فطر، عید قربان و روزهای جمعه مستحب این دعا خونده بشه. در رابطه با سندش، خب این دعا در مزار کبیر مرحوم ابن مشهدی اومده و مرحوم ابن مشهدی از اجلاست، از بزرگانه و خود کتاب ایشون از علمای قرن ششمه که اوائل قرن هفتم از دنیا رفتند و مزار کبیر ابن مشهدی معروف از ارزش و اعتبار. ایشون نقل میکنه از محمد ابن ابی قره که محمد ابن ابی قره، باز اگر در رابطه با ایشون بخواید بدون، معاصر نجالی بوده، از بزرگان شیعه است و در کتب رجال ایشون توصیف شده با محمد ابن ابی قره. ایشون از کتاب ابی جعفر محمد ابن حسین ابن سفیان بزوفری رضی الله عنه نقل میکنه که ایشون هم از مشایخ و از اساتید مرحوم شیخ مفید بوده و مورد تجلیل مرحوم شیخ مفید و کسانی مثل ابن قره که گفتیم از ثقاتند. اینا این سعی رو داشتن که اون کسی که استادشونه مورد اعتمادشون بود که میرفتن این دعا رو ازشون میگرفتن. بعد ایشون آیه محمد ابن ابی قره اینو از کتاب محمد ابن حسین بزرگفری نقل میکنه، میگه بله این دعاست. و ذکر فی انه دعا لصاحب الزمان صلوات الله علیه و عجل فرجه و فرج جنابه و یستحب ان یدعا به فی الاعیاد الاربعه، و شروع میکنه متن دعا رو بیاره. مشکلی که هست اینه که آقای بزوفری مستقیم که امام را ندیده و واسطه است بین او و امام، لذا از این جهت رواج میشه مرسل. وقتی مرسل شد این سند دیگه انقطاع داره، قطع داره. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی که از کدن کتاب داره در رابطه با این دعا، هم سندش هم محتواش، در اونجا میگه این اطمینان وجود داره که آیه بزوفری سند رو در کتاب داشته. و باز مثل همون مشکلی که تو برخی از موارد بود، مثل احتجاج مرحوم تبرسی، مثل کتاب توحف الاغول، امثال اینا، اینا برای رعایت اختصار وقتی این دعا رو از کتاب نقل میکنن سندش رو نمیارن، یه غفلتی کردن. ولی قطعا در این کتاب این سند وجود داره و مجموع شواهد و قرائن حاکی از اعتبار این دعاست، اضافه بر این که عرض کردم محتوای این کتاب اونقدر رفیع و بلند و متین و قطعی و همسو و هماهنگ با کتاب و سنته که دیگه اصلا نیازی نیست. مسئله که دیگه باقی میمونه این که این دعا از کدوم یکی از ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هست. مرحوم علامه مجلسی که خب یک محدث و یک حدیث شناسه، کتابی داره به نام زاد المعاد، کتاب دعایی که مؤمنین قبل از مفاتی داشتن و باش انس داشتن و مطرح بود و میخوندن، زاد المعاد مرحوم علامه مجلسی بود. ایشون در زاد المعاد عبارتشون اینه که این دعا از امام صادق است و مشتمل بر عقاید حقه و تأسف بر غیبت حضرت قائم به سند معتبر از امام صادق منقول است که این دعای نرده را در چهار عید بخوانند، یعنی روز عید فطر، عید قربان، روز قدیر و روز جمعه. ایشون صراحتاً می‌فرمان این دعا از امام صادق علیه السلام. تو این نقلی که داریم تعبیر این انه دعا لصاحب زمان، آیا از این عبارت چی برداشت میشه؟ آیا میتونیم بگیم میگه این دعا لصاحب زمان یعنی از ماهی مقدسه است یا از امام زمانه؟ ظاهر این تعبیر اینه که موضوع این دعا، نمیگه من صاحب زمان، نمیگه انشاء امام زمانه از ماهی مقدسه است، میگه لصاحب زمان، همون که گفتیم دعا مهدویه، یعنی موضوعش امام زمانه، که میشه مثل دعای عهد. دعای عهد از امام صادق لصاحب زمان، دعای ندبه هم از امام صادق علیه السلام لصاحب زمان. اینه فرمودید در این حال اگر کسی بخواد مدسه به خشخاش بگذاره، میگه الا و به الا من سند باید برام به اثبات برسه مثل خورشید وسط آسمان، تا چنین چیزی اثبات نشه من قبول ندارم، که اون مباحثی که در بخش مقدمه عرض کردیم اولا برای خود روایت هم که بررسی میکنن دو معیار هست، یکی بررسی سنده، یکی بررسی محتواست. یک وثاقت خبری داریم، یک وثاقت مخبری داریم. یعنی یک خبری که میارن یه کسی که شما نمیشناسید یا فلانی فوت کرده، بله، بعد شما میرید خب اطمینان میکنه که چنین چیزی هست؟ نه. بعد میرید در خونهشون رفت آمد است و پارچه مشکی زدن، کسی به شما میگن چه خبر؟ میگه یه خبری بود معلوم نیست، یکی بود من نمیشناسمش این چه آدمیه، میگه فلانی فوت کرد. خود شما شواهد و قرائن رو داری میبینی، به اطمینان میرسی. اینو میگن وثاقت خبری، که شما خود اون خبر که بیان میشه مجموع شواهد و قرائن رو ارزیابی میکنه، میبینی و قضاوت میکنه که این خبر درست یا نه. پس یه وقت مخبر و اون رجال سند رو صرفا در نظر میگیری، یه معیاره. یه وقت نه، مجموع سند و محتوا رو در نظر میگیری که این معقولتره و مجموع شواهد و قرائن رو در نظر میگیری. اضافه بر این ما گفتیم در بحث دعا و زیارت، دعا یعنی سخن گفتن با خدا، زیارت یعنی متوجه آبرومند در خانه خدا شدن، متوجه امام شدن، و وقتی محتوا و مضمون منطبق با قرآن و سنت باشه شما دیگه هیچ مشکلی نداری. و از این جهت اگر کسی بخواد شک و تردیدی ایجاد کنه، یعنی ولو به اینجا برسیم که آقا این دعا انشاء یکی از بزرگان بوده، مثلا انشاء یکی از علما بوده، باز خللی در دعای ندبه ایجاد نمیکنه. گرچه گفتیم دعای معصور با دعای غیر معصور، دعایی که انشاء امام معصوم باشه با اونی که نباشه خیلی تفاوت داره ها، اما میخوام بگم این شک و تردید ها رو اینجا مراقب باشیم که فقهایی که تو بررسی روایات مطلب خشخاش میگذارن و مو رو از ماست میکشن، اینا در این دعا اومدن دعا رو پذیرفتن، شرحای متعددی بعضا چند جلدی راجع به این دعا نوشتن، و از این جهت دل قرص باشه و محکم باشه که یکی از جایی که شیطان سعی میکنه ورود پیدا بکنه، یک فقری، یک منفذی، یک خلایی پیدا بکنه، شک و تردیدی ایجاد بکنه و شما رو طرف میگفت که ما تا قبل از این که برین اعظم خدمت شما طلبه بشیم و اینها مسجد شنکران رو دوست داشتیم و میرفتیم اعظم خدمت شما دعا و نماز و توسل و امثال اینا، وقتی من این طلبه و بررسی شد راجع به سند مسجد شنکران دیگه بیعقیده شدیم. خب این نشونه جهله، این علم پس علم نیست، علمی که تو یاد گرفتی. آقا مسجد جمکران مسجد هست یا نیست؟ مسجد خونه خداست. خب تو خونه خدا میری نماز میخونی، خدا رو عبادت میکنی، یاد میکنی ولی خدا رو، یاد کردن ولی خدا مشکلی داره؟ عقلا، شرعا، عرفا شما تو خونه خدا ولی خدا رو یاد کنی مشکلی داره؟ این که خود قرآن سراسر قرآن حجتای الهی یاد شدن، سلام علی نوح، سلام علی ابراهیم، سلام. پس این گاهی وقتا شیطان از این طریق نفوذ میکنه، بذر شک و تردید رو میکاره، خب اون وقت شما رو جدا میکنه، تونست شما رو از جمکرون جدا کنه، شما رو تونست از دعای ندبه جدا کنه، کم کم شاخ و برگا رو که زد، رسته از کجا معلوم امام زمان کسی دیده؟ هست؟ نیست؟ یکی از سلاح‌های مهم و ترفندهای کاری شیطان شک و تردید. لذا قرآن میگه فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلم، نظرید سوالاتتون رو هم باشته بشه، برید از اهل فن هر موضوعی از متخصصش برید بپرسید که سوالا رو هم باشته بشه، چی میشه؟ شک تولید میکنه، شک تولید میکنه و شک مثلا موریانه ایست که اساس و پایه یه ستون، ستون چوبی مثلا قدیما خوب زیاد بود، این ستون رو میجده میخوره. این رو خواستم که توجه بدم، یه وقت کسی نیاد شک و تردید ایجاد بکنه در این زمینه و شما رو آروم آروم از امام زمان جدا بکنه. پس با دلی آرام و قلبی مطمئن میریم سراغ دعای ندبه. و اما خود بحث گریه، آقا گریه موجب افسردگی میشه، چه معنی داره؟ نشاط، شادابی، بزن، بکوب، برقص، اینا باید ارزش باشه و جایگزین گریه و امثال اینا باشه؟ غافل از این که یکی از نعمتهای بزرگ الهی گریه است، اشک چشم. مرحوم علامه مجلسی در کتاب بها در جلد 90 صفحه 328 سی روایت ذکر میکنه در مورد ارزش گریه. من برخی از این روایت ها رو، رسول گرانقدر خدا میفرماد کسی که عشق نداره و اهل گریه نیست، این نشانه شقاوت و بدبختیه، نشانه سنگدلیست، نشانه قساوت قلبه و این قلب قاسی دورترین افراد از خداوند متعال. امام صادق علیه السلام فرمود هر چیزی وزن و پیمانه‌ای داره مگر اشک. یه قطره اشک از خوف خدا دریایی از آتش رو خاموش میکنه. فرمود روز قیامت همه گریانن، اونی که الان اهل گریه نیست در اون عالم ابد در صحرای محشر گریه داره. با چه گریه ای؟ گریه ها پشت سر داره. لذا قرآن میگه فلیضحکوا قلیلا، اینا که اهل هوا و هوس و خوشگذرونی هستن و صدای عربده و قهقهه مستانشون به آسمان بلنده، میگه شما کم بخندید، ولی یبکوا کثیرا، خیلی گریه کن، گریه ها در پیش دارید، گریه ها در روز قیامت چشم ها همه گریانه، مگر چشمی که از حرام پوشیده بشه، تا نگاهش به حرام افتاد این چشم رو ببنده، چشمی که عرضم خدمت شما بیدار بمونه برای یاری دین، برای نگهبانی از ثغور، و چشمی که در دل شب از خوف خدا بگریه. این ارزش گریه هست. خداوند متعال به حضرت موسی کلیم وحی کرد که سه چیزه که هیچ چیزی مثل این سه چیز بندگان منو به من نزدیک نمی کنه، یعنی موجب کمال انسان نمیشه، یعنی سوخت انسان را. الان امروز موشکای ماهواره بر و اینا که میخوان بفرستن، یکی از مهمترین مسائل بحث سوخته، این سوخت چقدر بتونه انرژی تولید کنه که این موشکا بکنه از این جاذبه ببردش بالا. هرچی کندن از این جاذبه بیشتر باشه و سرعت و شتاب بیشتری داشته باشه، اون لذا تو زمینه سوخت تحقیق فوق العاده میکنن. سه چیزه که انسان رو از دنیا میکنه و به سمت محبوب، به سمت خداوند متعال میبره. هیچی مثل این ستا نیست. یکی زهد و بی‌رغبتیه به دنیا، دوری از گناه، یکی هم گریه از خوف خداوند متعال. روایت داریم از آقای امام باقر علیه السلام که هیچ قطره‌ای برای خدا محبوب‌تر نیست
از قطره اشکی که در دلش از خوف خدا. تو خود قرآن هم که از اشک تجلیل شده، اشک شوق رو داریم، اشک ارزم حزن رو داریم، که به خاطر اینکه افرادی چیزی نداشتن دین خدا را یاری کنن، نمیتونستن بیان جبهه، گریه میکنن. حالا در مجموع عرض میکنم که گریه انواعی داره. ما گریه خوب داریم، گریه بدم داریم، من منکر نیستی گریه بدم داریم، اینا رو هم قاطی نکنی. موافق در اول گریه های بد رو بگم. گریه یه نفاق و درویی، گاهی میگن اشک تمساح. نمونه قرآنیشو بفرمایید. بعد از این همه فیلم یوسف دیدن، اگر و جا او اباهم اشاءن یبکون، فرزندان حضرت یعقوب، آقا از که اومدن با هم ساخت و پاک کردن، تو فیلم ها پول میگیرن گریه کنن، هرچی بیشتر زجه و ناله بزنن خلاصه پول بیشتری بهشون میدن. آقا زجه و ناله زار داد بیداد، چی شده چه خبره؟ یوسف و گرگ خواهد نامردم خودشون انداختنش تو چا و گریه میکنه. این گریه گریه دروغه، گریه دروغه. گفت طرف تو بیابون بود، دیده از سواری دار میاد، زد به گریه ناله، آخ دلم آخ چی فلان. بنده خدا دلش سوخت، بنده خدا در از درد به خود میپیچه، سوار اسبش کرد، خودش اومد پایین، سوار اسب به جایش برسوندش. خوب که رو اسب قرار گرفت، هی کرد اسب در رفت. بله، گاهی گریه گریه کلکه، گریه حقه است، گریه فریب خدا است. بله، اینا عقل و نقل و شرع و همه میگن محکومه، قرآن هم میگه محکومه، قرآن هم در سوره یوسف این نوع گریه رو میگه گریه. دوم گریه در برابر مستکبران، این یک اصل اساسی و مهم نیست، اوغلاده مهمه، که تواضع و فروتنی در برابر مستکبران بزرگترین جرمه. دست به سینه وایستادن، قد خم کردن، گردن کش کردن در برابر مستکبران بزرگترین جرمه. تواضع جرمه، تکبر در برابر متکبران عین عبادت. تکبر مثلا خدا تکبر رو در انسان قرار داده برای اینجور جاها. خب مصیبت کربلا رو ما نمیفهمیم، حالیمون نیست، حالیمون نیست، اما زینب کبرا میفهمه و حقیقتا در یک روز و کمتر از یک روز یک نفر، یک خانم این همه مصیبت ببینه، این همه مصیبت ببینه. عزیزترین، نزدیکترین کسان که یکیش امام حسینه، که امام حسین و شهادت امام حسین چیه، ما که عالمون نیست که، از زینب میفهمه. اما وقتی ابن زیاد دید یه خانومی با نهایت غرور داره میره، من هذه المتنکره یا متکبره، ایزن متکبر کیه؟ گفتن زینبه. تعجب کرد ابن زیاد، یه زن این همه غم مصیبت دیده و اینجور با غرور داره، اصلا نیمد گردن کش کنه، نیمد مذاکره کنه. آقایون جهت اطلاع شما بگم، در بدترین وضعیت از نظر داشته های مادی اسیرند این کاروان. چی دارن؟ هیچی ندارن. به ظاهر رو عرض میکنم، از اون قدرت و امکانات مادی، اما با نهایت غرور و تکبر در برابر متکبران ظاهر میشن. صحبت مذاکره نیست. چرا یه عده میان دین رو تحریف میکنن برای متامع دنیویشون؟ حقه ایناست، کلک ایناست. و هر حال اونجا ابن زیاد میگه راهشو بلدم، من زنها رو میشناسم. شروع میکنه از مصیبت امام، دیدی خدا با شما شکر با حسین چه کرد. حضرت زینب چه میفرمون؟ ما رأیت الا جمیلا، من چیز جز زیبایی ندیدم. همه در برابر یاری دین خدا علیه ظلم و ظالمانی چون شما ایستاده، و این نهایت زیباییه که انسان جانش رو که عزیزترین چیزه هدر نده در راه خدا، قرار این زیباییش اینه، اینجا هست، هدر نرفت کار اونها، لیاقتی بود، توفیقی بود که خدا بهشون داد. پس گریه در برابر متکبران، گریه که بماند، سرخم کردن، دست به سینه وایستادن، بزرگترین جرمه که مشاهد این جرم و این جنایت متاسفانه از سوی بعضی هستیم. حالا اونایی که ذوق هنری دارن میگن اینجا اصلا گریه مظلوم پیش ظالم مثل اشک کباب بر روی آتیش، کباب رو وقتی سیخ کباب روی آتیش میگیرن، این روغنا که میریزه روی آتیش چی میشه؟ گر میگیره آتیش. تازه اصلا جگر اون پادشاه ظالم، اون خلیفه ظالم، یا فرق نمیکنه هر آدم ظالمی، گریه مظلوم پیش او جگرش خنک میکنه، حال میکنه با این گریه و با این التماس. لذا آی مؤمنین، هیچ وقت پیش احدی التماس نکنید، نرو پیش صاحب خونه التماس کن، گریه کن که تمدید بکنه. تو خدا داری مؤمن، تو امام زمان داری، چرا اینقدر گاهی عقیده ها سست میشه و ما خودمون رو پیش بعضی کوچیک میکنیم که مثلا یه وامی به ما بده، قرض به ما بده، نه اجاره تو تمدید بکنه. در سخت دیگه شما وضعیت تو از حضرت زینب و بقیه کاروان سختره، اونا به ظاهر چی داشتن؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد؟ قضیه عکس شد، با همین در واقع فرمون جلو رفتن. خب حضرت زینب و این کاروان امام سجاد خدا را داشتن و سلام، و خدا را داشته باشی همین چیز رو داری، اینا مهمه. پس گریه در برابر ظالمان ظلمه، جنایته، بله ما هم قبول داریم این گریه. اما اون گریه های ممدوح، گریه از خوف خداوند متعال، قیمت گفتیم روش نمیشه گذاشت. چقدر ما روایت داریم در رابطه با خوشا به سعادت اونایی که اهل گریه هن از خوف خدا. یه روایت براتون بخونم، کفا رهی فخرا، رسول گرانقدر خدا میفرماد علی جان خوشا به حال صورتی که خداوند به او نظاره کند در حالی که به خاطر گناهی که مرتکب شده گریه میکنه و احدی از اون گناه مطلع نیست. یه خطایی که از احدی خبر نداره، اما نیمه شب پا شده در خانه خدا زنجه میزن. این زیباترین حالات انسان، این گریه ها، این ندامته، این گری از خوف خدا هم روی دیگر سکه عشق به خداست، که اگر بخوایم عشق به خدا رو و محبت رو کلن نقد بکنیم، ارزیابی بکنیم، اصل و بدلش رو بخوایم در بیاریم، ببین شما چقدر خوف نسبت به محبوبت در وجودت هست. اگر خوفی بود به همون میزانی که عشقی هست، یعنی اون عشق اصله و الا بدله. خوف از چی؟ خوف از جدایی از محبوب، خوف غفلت از محبوب، خوف از این که اراده و خواست در واقع اون محبوبم رو آنگونه که اون میخواد عمل نکنم. لذا شما میبینید که بالاترین خوف از خدا را پیامبر خاتم و اهل بیت طاهرینشون داشتن. چرا؟ چون بالاترین عشق و ارادت را نسبت به خدا اینا داشتند. پس خوف از خدا این نیست که خدا وحشتناکه، ترسناکه، کسی به خدا که رحمانه، خدا که رحیمه، خدا که کریمه، اینقدر آخوندان میگن از خدا بترسید بترسید، نه، قاطی نکنی، قاطی نکنی. لذا آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام که در دعای کمیل راجع به عذاب خدا صحبت میکنه که آسمان ها و زمین تاب تحملش رو ندارن، بعد میفرماد الهی و سیدی و مولای و ربی حبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقه، من بتونم عذابی که آسمان ها و زمین نمیتونن تحمل کنن بر فرض محال بتونم تحمل بکنم، اما یه چیز من علی نمیتونم تحمل، اون فراق است، یه آن غفلت از تو، یه آن غفلت است. ما گاهی یاد خدا میفتیم، تازه این یادم به خاطر خودمونه، اینکه یک آن از خدا غافل بشی. این خوف از خدا بالاترین لذت هستی است، و ما چه قیامتی برای خودمون رقم زدیم. اون ور که میریم میزنیم تو سر و مغزه. اصلا خدا انسان رو برای عشق آفرید، برای لذت آفرید. اونایی که میگن گریه سبب افسردگی میشه، خب اینا نچشیدن، نمیفهمن، نمیدونن، خبر. اگر دنبال عشقی، اگر دنبال صفایی، صفای انسان اینجاست. این رو لااقل از خدا بخواییم با قلبی پاک و لسانی صادق که خدا نصیبمون بکنه. یک گریه خوف خدا که ولو شما جرم مرتکب نشدی گریه. میگن آقای ائمه قیامت اینا چیکار کردن که اینقدر گریه میکنن؟ گریه که فقط به خاطر جرم نیست، از کنم روی دیگر عشق به خداست. اصلا اونایی که معرفتی نسبت به خدا دارن وقتی یاد میکنن خدا را، عظمت خدا سبب میشه قلبشون متلاطم بشه، به لرزه در بیاد، اشکشون جاری بشه. این بالاترین و زیبنده ترین و لذت بخشترین حالتی است که برای انسان قابل تصوره. گریه از کردن به خاطر ارتکاب گناه که روایتش را خوندم، گریه به خاطر گریه شوق که در قرآن داریم، ترا اعینهم تفیض من الدمع، دمع آخرش عین و نه اشک، گریه است. میگه میبینی چشمان اینها، کاسه چشمشون لبریز از اشک. چرا؟ مما عرف من الحق، خدا داره از اینا تجلیل میکنه. سوره مائده آیه 83 گریه شو داره تجلیل میکنه. گریه از کردم حزن و غم و اندوه، تبت اعینهم تفیض من الدمع، چشمان اینا پر میشه از عشق. چرا؟ حزنن الله یجدو ما ينفقون، این که چیزی ندارن، مالی ندارن کمک کنن، برای جبهه کمک میخوان، از اینی که این چیزی نداره کمک میکنه عشق میریزه. اینا زیباترین حالات بنده. قرآن اینا تجلیل میکنه داره. گریه برای مصائب اهل بیت که باز در بها 38 تا روایت داریم، 38 تا روایت داریم، الله الله الله، در رابطه با گریه برای اهل بیت خاصه امام حسین صلوات الله علیه اجمعین. هر کسی، آقای امام رضا فرمود، مصائب را که بر ما وارد شده یاد کنه و گریه کنه، در روز قیامت با ما و در درجه ما خواهد بود. و کسی که مصائب ما برایش گفته شود و گریه کند یا بگریاند، در روز که چشم ما همه گریان خواهد بود، چشم او گریان نخواهد بود. این پنج تا گریه فراق، سوره یوسف از یعقوب نبی و همینطور حضرت یوسف تجلیل میکنه مقدار گریه شون. حضرت یعقوب اینقدر گریه کرد که نابینا شد، خدا نقد نکرد، رد نکرد. این قضیه را حضرت یعقوب نبی خدا بود. و جالب اینه که طرف میگه سدیر سیرفی، ما با چند نفر بودیم، شرفیاب شدیم، محضر مبارک امام صادق علیه السلام، دیدیم حضرت روی زمین مثل مادر جوان از دست داده، از خود بی خود شده، زجه و ناله فوق‌العاده عجیبی. و جملاتی رو که حضرت دارن بیان میکنن از غیبت و فراق و دوری یک عزیز سخن میگن. مدتی صبر میکنن، صبر میکنن، حضرت آرام میشن و میگن قضیه چیه؟ چه شده؟ چه مصیبتی؟ میگه به یاد فرزند و مهدی هم افتادم و دوران فراغش و جدایی شیعیانش از ایشون، دوران غیبتشون، سختی هایی که شیعیان رو در بر میگیره. امام صادق، امام معصوم، انسان کامل که فعل او حجت، مثل نه این که ناراحت باشه، نه این که یه عشقی بریزه، مثل مادر جمعون از دست داده، از خود بی خود شده، زجه میزنه. یا باز روایت از امام رضا علیه السلام داریم که هستند زنان و مردان مؤمنی که هنگام فقدان ماء مهین اینا جگرشون میسوزه، ناراحتن و غمگینن، گریان هستن به خاطر اینکه امامشون. رضا گریه از فراق امام زمان که موضوع همون دعای ما هم هست، از ارزشمندترین کار منتظران. منتها این عشق، این سوز، این گداز میشه سوختی که این منتظر را بهش انرژی میده، قوت میده، قدرت میده، بها میده. من امام زمان دارم، حرکت بکنم به سمت زمین سازی ظهور و اون بعد عملی را رقم میزنه، حاضر در این مسیر مثل حاج قاسم ها، مثل شهید حجاجی ها، مثل شهید ابو مهدی ها بزنه به دل آتش و با ظالمان مبارزه کنه. یه گریه هم دارن، گریه عاطفی. کس کردم سنیا با اینم مشکل دارن، اگر کسی برای مرده گریه کنه شرچه انت مشک انده فلا. ما داریم اتفاقا فردا سال روز رحلت ابراهیم فرزند رسول خداست که 16-17 ماهشون بود، پیامبر خدا وقتی اومدن مدینه صاحب فرزند پسری شدن. مادرش کی بود؟ ابراهیم. ماریه قبطیه که حاکم مصر وقتی نامه پیامبر خدا رو دریافت کرد، هدایایی رو برای پیامبر فرستاد، از جمله کنیزی رو به نام ماریه که بعدها مشهور شد به ام ابراهیم، یعنی مادر ابراهیم، که در شرق مدینه مشربه ام ابراهیم هست. معمولا برخی از زائرین خودشون برنامه‌ریزی میکردن میرفتن اونجا رو میدیدن. خب وقتی ابراهیم رحلت کرد، رسول خدا به قول خودمون زار زار گریه میکرد. دیگه ما بالاتر از پیامبر خدا داریم؟ فعل پیامبر حجته. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خب ما همینجا در همین شهر داریم آدمایی که متأثر از همون تفکر منحط و انحرافی وهابیت عشق و گریه و اینا رو مسخره میکنن، دعای ندبه رو مسخره میکنن و اینا ضعف اعتقادی دارن، ضعف بصیرت و بینش دارن. این معارف، این حقایق رو بیاید براشون بگید، تحلیل بکنید، مستنداتش رو براشون بگید. انسانی که همین که شما داریم میری، فرض بکنید تو ماشین نشستید، ماشین پره، میبینید عده کنار خیابون وایستادن تو سرمای شدید یا تو بارش برف و بارون، اگر متأثر نشی، از این ناراحت نشی، در دین خودت، در ایمان خودت، نه در انسانیت خودت شک کن که انسان دلش نسوزه به خاطر غم دیگران، ناراحتی دیگران. خب وقتی کسی عزیزی رو از دست میده، گریه کردن معنی نداره. اعتراض به خدا و ناراضی بودن، اون نشونه جهله و باید ازش پرهیز کرد. برکه از بزرگان اگر اجتماع نکنم، آجای نیلیپور کتاب مستقلی در رابطه با بحث گریه دارن و برخی دیگرم از بزرگان، از جمله در همین شروح دعای ندبه نکاتی ذکر شده. این مواردی که عرض کردم تقریبا محتوای هم کتاب ادعیه و زیارات مهدوی بود که به جهت مناسبتی که در بحث دعای ندبه بود مناسب دیدم که این رو خدمتون تقدیم بکنم. یه صلوات عنایت بفرمایید. خب اما با این مقدمات بریم سراغ محتوای دعای ندبه و یه بخشیش رو حالا فعلا خدمتون تقدیم میکنیم و بقیهش بمونه برای فرصت بعدی. یه تقسیم بندیه حالا ذوقیه که کل دعای ندبه در 12 بخش در واقع مورد توجه قرار میگیره و یک سیری را شما در این دعا میبینید که چقدر زیبا و چقدر حساب شده و میتونه انسان چقدر استفاده بکنه از این معرفت. خب شروع دعا با حمد و ثنای الهی، اصلا این ادبه. شما هر دعایی که ببینید یا با الهی شروع شد یا با اللهم شروع شد، با نام خدا شروع شد. این که انسان با نام خدا، با حمد و ثنای الهی خواستش رو شروع کنه یک ارزشه و تعریف و تمجیدی از خداوند متعال. الحمدلله رب العالمین، خود این الحمدلله رب العالمین عالمی از معنا را داره. هر گونه ستایشی از آن خداست، چون هر فیضی از اوست، هر نعمتی از اوست. همینو بفهمیم برای پشتمون بده. من وجودم، هستیم، داشتم، همه چیز، هر چی تو عالم هست، تمام ممکنات از آن خداوندی است که زمام امور عالمم الان دست اوست، رب العالمین اوست. و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم تسلیما. که باز از آداب دعا اینه که شما بعد از حمد و ثنای الهی درود بر حبیب خدا خاتم الانبیاء و المرسلین و خصوصا اهل بیت طاهرینشون داشته باشید تا در بهش رو به روی شما گشوده بشه. این بخش اول که راجب توحید، راجب خدا و آداب دعا است. در قدم دوم شما یادتون هست اون دعای معرفت رو که بعد از این دعا انشاءالله میریم سراغ دعای معرفت، اون دعای دوران غیبت، اون دعای مفصلش. تو دعای معرفت گفتیم اللهم عرفنی نفسک، این مال قدم اول. قدم دوم فإنک إن لم تعرف نفسك لم أعرف نبیک. میریم به بحث نبوت و از بزرگترین نعمتهای خداوند متعال بر بندگانش نعمت به عزت و نبوت هست که در قرآن شما اگر واژه منت رو جستجو بکنید در قرآن راجب چند اونجایی که به خدا نسبت داده شده در چند مورد به کار برده شده. یکی نعمت توحید که خدا منت گذاشت ار شما انهداکم لل ایمان، نعمت بود. یکی نعمت بعثت و نبوت، لقد من الله علیکم از بعث فیکم رسولا من انفسکم. یکی نعمت نجات از عذاب، یکم و نورید و انمون علی الذین استضعفوا، که اونجا بحث واژه شناسیش مطرح شد. اینکه اصلا با نعمت عقل انسان میرسه به ضرورت بعثت و نبوت و از بزرگترین نعمتهای خداوند متعال نعمت بعثت و نبوته. لذا در بخش دوم اللهم لک الحمد، حمد خدا رو به جا میاره. به خاطر چی؟ الا ما جرا بهی قضاؤک فی اولیائک الذین استخلصتم لنفسک و دینک، به خاطر اونچه که حکم تو جاری شد در مورد اولیاءت، انسانهای برگزیدت، که اونها رو خالص کردی برای خودت، پاک طیب و طاهر برای خودت و برای دین خودت، اونها رو انتخاب کردی، انتخاب کردی براشون. جزیل ما اندک، اون نعمت کثیر و فراوانی که داشتی از نعمت عصمت، از نعمت علم، از نعمت فضائل اخلاقی بهشون دادی، از اون نعمتهای پایدار، نه دنیا، انبیا که دنیا نداشتن، که نعیم مقیم، اون نعمتهای پایداری که زوالی نداره و نابودی نداره. منتها شرط کردی بر اینها بی رغبتی در مورد این دنیای دنی و زرق و برق این دنیا. فشرتو لکذالک، اینا هم این شرط رو پذیرفتند. و علمت منهم الوفاء به، و تو هم دانستی که اینا وفای به این شرط میکنن، لذا اینا رو پذیرفتی، مقرب درگاه خودت کردی اینها را. و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی و احببت علیه ملائکتک و کرمتهم به وحیک و رفعتهم به علمک و جعلتهم ذراء الیک، اونا رو وسیله‌ای در درگاه خودمی. پاسخ خیلی از سوالات در قالب این دعا داده شده، اینکه انبیا معصومند. خب اگه به ما میداد این اسمت را، ما میشون مثل اونا. بله، از خیلی فضیلتی نیست برای انبیا، برای ائمه صلوات الله علیهم، نه خیر. و علم تمن هم الوفا، خدا این اگه در ما میدید به ما میداد. انبیا ائمه فرقشون با ما این بود که مرد میدان عمل بودن، حرف و عملشون یکی بود. خب این اسمت رو که از اول میگی داشتن، از بچه که بودن به دنیا اومدن، علم تمن هم الوفا، خدا در علم ازلی و ابدیش دید که اینها در غال و بلا راسخ و ثابت قدمن، شلوبل نیستن، سوس نیستن، اهل صبر و استقامتن. چه بلاهایی سر حضرت نوح اومد، چه بلاهایی سر زکریا اومد، چه بلاهایی سر ابراهیم اومد، چه بلاهایی سر حضرت موسی و بقیه اومد، چه بلاهایی سر پیامبر خاتم اومد، چه بلاهایی سر امیرالمومنین بقیه اهل بیت اومد، اما ذره ای قد خم نکرد، از راهشون دست بر نداشتن، سست نشدن، دچار وهم و سستی نشدن. و شما در عمل هم که میبینی اون چرا که تاریخ گزارش میکنه راجبه امام حسین، حقیقتا همه ما تو مفقود میمونن در باره مجد و عظمت اینها که وفا کردن به اون عهد و پیمان الهی خودشون تو این زمینه. پس انبیا الگو هستن چون وفادار بودن، اهل استقامت بودن و در یک کلمه عبد بودن، عبد مطلق. و ما نیستیم، و ما نیستیم این گونه. لذا خداوند متعال فقبلتهم و فرجتهم و قدمت لهم الذکر العلی، یک سؤال کلیدی و ریشه ای رو در قالب دعا داره جواب میده. این برای این نیست که اینا بخونیم ثواب ببریم بریم پیکارمون، نخیر. اگر خداوند، بله عصمت، در تعریف عصمت بحث امامت داشتیم دیگه، العصمت لطف من الله اما وسعداد من العبد، یه لیاقتی اینها داشتند که خداوند متعال این لطفا در حقشون کرد. یاد گفتم این المپیادایی که میخوان بچه ها رو ببرن، یک دوره های فوق‌العاده‌ای رو قبل از دوران آماده، دوره آماده سازی، برترین زبده‌ترین اساتید رو میارن براشون، میگن آینا برای ما هم گذاشته بودن ما هم میرفت. نه، اول اومدن تو مدارس، تو سطح شهرستان، تو سطح استان، کشوری، اونایی که بالاترین سعی و تلاش و رتبه را داشتن انتخاب کردن، ای گزینش کردن، گزینش کردن، بعد اونایی که این استعداد و لیاقت نشون دادن، اون وقت اون لطفا در حقشون کردن، اون دوران براشون گذاشتن و بعد فرستادنش کن. اون استعداد من العبد بود و پیام بزرگش اینه که به میزانی که شما لیاقت از خودت نشون بدی، خدا لطف و فضلش رو شامل حالت میکنه. این پیام همین بخش دعای نزده است. جزا منیشاهای قرآن رو ببین، یه اوتل حکمت منیشا نتان ولیکن الله یزکی منیشا، منیشاها رو بردارید، عمدتا ناظر به قابلیت قابل. شما قابلیت خودت رو نشون بده، خداوند فضل و رحمت خودش رو، فضل خودش رو، فیض خودش رو شامل حالت میکنه. یعنی همین بخش رو بفهمید بستمون، آقا ببند برو. عرض کردم همون علمت من هم الوفا به، چون که از ابتدا اینا بخوان الگو باشن، مردم سابقه اینا رو هم لحاظ میکنن، دنبال بهانه هن یه ده، خصوصا دشمنان. برو بابا این تا دیروز خودش، برو ببین چه میکرد، چه حالا اومده ما را مثلا ارشاد میکنه، این خلل ایجاد میکرد. لذا لازم بود انبیا از بعد به خلقت این مقام عصمت بهشون اعطا بشه و اون لطف بهشون تعلق بگیره. خب این استعداد کجا بود؟ کی اینا تو این عالم این استعداد از خود نشون دادن که خدا اون لطف ازشون میکنه؟ شما که میگی این لطف از همون بعد به خلقت بهشون داده شد، این علمته داره جواب اونا میده. خدا در علم ازلی و ابدی خودش تمام مخلوقات از جمله انسان‌ها اولینشون تا آخرینشون را دید این 14 تا در قال و بلا در عبودیت و بندگی پیشتازترینن، لذا اینا را در رأس قرار داد و خلقت با اینا شروع کرد. بعد بقیه یه طبقه انبیا و اوصیا و اولیا و امثال اینا همینجور تا لحظه دیگه. این علمت منهم الوفا، نه رأیت منهم الوفا، علمت منهم الوفا. چون خدا در علم ازلی و ابدی خودش این وفا را، این عبد بودن را در اینا دید، به میزان این درجه بندی وفا به عهد بهشون افاضه کرد. 14 معصوم بالاترین وفا رو داشتند و عبودیت و بندگی کم من و کیف، بالاترین لطف رو در حق اونا کرد و بعد بقیه. لذا باب خلقت رو با اینا گشود. چون خداوند متعال که حال و گذشته و آینده براش معنا نداره که. خدا در علم خودش مخلوقاتی رو که بناس خلق بکنه در نظر گرفت، دید اینا ازم به خدمت شما تو این زمین پیشتاز ترین هستن. میگن آقا چرا 12 تا امام؟ خب بیشتر نبود. یه مسابقه میگذارن و تو این مسابقه 5 نفر زودتر از دیگران به خط پایان میرسن. میگن آقا چرا 5 تا؟ خب بابا 5 تا رسیدن، زمینه برای همه بود، من 5 تا رسیدم. آقا 12 تا پیشتاز بودن. 12 امام داریم، لذا امام 13 نداریم، چون اون حد و مرتبه‌ای که برای امامت لازمه شرایط خاصی داشت که این 12 تا بعد از پیامبر و حضرت زهرای مرضیه این مرتبه و این رتبه و این درجه را حائز شدن. لذا ما 12 تا امام داریم، نه یکی کمتر نه یکی بیشتر. و بعد بقیه هم که و خلقت نوریه 14 معصوم اول ما خلق الله است و باب خلقت با اینا گشوده شد و بعد بقیه میشن زیر مجموعه. منتها اومدنشون و تجلیشون و ظهور و بروزشون در عالم ماده و دنیا متأخر از انبیا است. زمانن متأخرن، اما رتبتن و درجتن و مقامن متقدم هستند. این در رابطه با نعمت بعثت. بعد میره یکی یک انبیایی که صاحب دین و صاحب شریعت بودن، عرضم به خدمت شما اینها رو بیان میکنه تا برسه به پیامبر خاتم. بعد اهل بیت پیامبر، از میان اهل بیت امام علی. علت مخالفت با ولایت چی شد؟ چه قضایای اتفاق افتاد که مردم بعد از رحلت رسول خدا دنبال دیگران رفتن؟ بس ظلم به اهل بیت. و بعد میره سراغ حضرت مهدی، بیقراری منتظران، استغاثه و فریادخواهی و اون چه که با ظهور حکومت جهانی حضرت شکل میگیره، وضعیت جهان پس از ظهور. این میشه مجموع 12 بخش دعای ندبه که در جلسه بعدی از بخش 3 شروع میکنه تا بخش 12. منتها به اجمال نکاتی محضرتون تقدیم میشه. به فضل الهی خدا انس با این دعا رو، انس با راز و نیاز با خودش رو، انس توسل و ارتباط و زیارت اهل بیت رو تفضل بکنه، منت بگذاره بر ما و نصیبمون بکنه. به فضل الله و منه. السلام علیکم و رحمت الله.